ساعت 11 قبل از ظهر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام مجدد به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و برنامه این ساعت را آغاز میکنم. در بخش اعظم این ساعت برنامه سرود و سخن نشر می شود، اما گزارش هم داریم در مورد این که مقامات امریکا و طالبان بعد از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان اولین بار روبرو صحبت می کنند. یک مقام ارشد ملل متحد به دوام کمک های بشری به افغانستان تاکید کرده است. مرور بر بعضی از مطالب افغانستان در روزنامه های غربی. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. نخست سرخط خبرها. گروه دولت اسلامی مسئولیت حمله روز گذشته در کندوز را به عهده گرفت. رئیس پالیسی خارجی اتحادیه اروپا از کشورهای عضو این اتحادیه خواست که به پناهجویان بیشتر افغان پناه بدهند. در عراق قرار است فردا 10 اکتبر انتخابات پارلمانی برگزار شود. مشروع اخبار. گروه دولت اسلامی معروف به داعش مسئولیت حمله دیروز در ولایت کندوز را پذیرفته. شاخه خراسان این گروه در صفحه تلگرامش نوشته که یک انتحار کننده وابسته به داعش مواد منفجره بر بدنش را هنگام ادای نماز مردم در مسجد منفجر کرد. گروه دولت اسلامی در یک پیام دیگر گفته که حمله کننده از مسلمانهای اویغور چین بود. مقام‌های طالبان گفتند که در انفجار در مسجد سیدآباد شهر کندوز بیش از 50 تن کشته شدند و حدود 150 تن دیگر زخم برداشتند. مولوی دوست محمد مسئول امنیتی ولایت کندوز گفته که با چنین رویدادها هیچ کسی نمی‌تواند میان شیعیان و سنی‌های افغانستان اختلاف ایجاد کند.
برای برادران اهل تشیع این اطمینان را در آینده می دهیم که با امنیت و هرچی با آنها ارتباط دارد برخی آمادگی ها را در نظر داریم و پس از این چنین مشکل برای آنها پیدا نخواهد شد.
سازمان ها و نهادهای مختلف از سازمان ملل گرفته تا دیدبان حقوق بشر این رویداد را شدیداً نکوهش کردند. رئیس پالیسی خارجی اتحادیه اروپا از کشورهای عضو این اتحادیه خواسته تا به پناهجویان بیشتر افغان پناه بدهند. جوزف بورل دیروز در یک نشست در مادرید پایتخت اسپانیا گفت پس از تسلط طالبان بر کابل حدود 22 هزار تن از افغانهای آسیب پذیر به کشورهای اروپایی منتقل شدند. بورل خواست تا اتحادیه اروپا از 10 تا 20 هزار شهروند دیگر افغانستان را هم بپذیرد. وزیر خارجه روسیه گفته که کشورش آماده است با آمریکا، اتحادیه اروپا و ناتو در مورد افغانستان همکاری کند. سرگی لاوروف در دیدار با شماری از اعضای سازمان کسب و کار اروپا روز جمعه گفت اعضای ناتو باید مسئولیت‌هایشان را برای بازسازی افغانستان ادا کنند. لاوروف تأکید کرد که روسیه مخالف انتقال تأسیسات نظامی به کشورهای آسیای میانه به قصد حمله احتمالی نظامی بر افغانستان و یا هم استقرار پایگاه‌های نظامی تازه در این کشورهاست. وزیر خارجه روسیه افزود که در چنین وضعیت شاید کشورهای آسیای میانه هدف حملات تروریستی قرار گیرند. زمیر کابولوف نماینده خاص روسیه برای افغانستان روز چهارشنبه گفته بود که کشورش از نماینده های طالبان دعوت کرده تا در نشست در روسیه که به افغانستان متمرکز است اشتراک کنند. قرار است این نشست در 20 اکتبر در مسکو برگزار شود. یک گور دستجمعی از اجساد نیروهای جبهه مقاومت ملی در ولایت پنجشیر کشف شد. مولوی آقا میر مسئول استخبارات محلی طالبان در ولایت پنجشیر به رادیو آزادی گفت گروهی از افرادی که در جریان نبرد کشته و اعضای باشندگان محل زیر خاک شده بودند اکنون پیدا شده است. به گفته منابع طالبان این گور دستجمعی دیروز در روستای بخشخیل ولسوالی روخه ولایت پنجشیر کشف شده و از آن 3 جسد بیرون کشیده شد. اما باشندگان محل میگویند 8 جسد در گور دستجمعی پیدا شده و همه ایشان باشنده های پنجشیرند. به گفته مردم دستان اجساد از عقب بسته شده بود. در همین حال سالی محمد ریگستانی از قماندانان جبهه مقاومت ملی در صفحه فیسبوکش کشف گور دستجمعی از نیروهای این جبهه را تایید کرده و این خبر را وحشتناک دانسته است. قرار است انتخابات پارلمانی در عراق فردا 10 اکتبر برگزار شود. پس از حمله آمریکا بر عراق که در نتیجه آن رژیم صدام حسین سقوط کرد، این 5مین انتخابات پارلمانی در عراق خواهد بود. روز خاص رای دهی برای کارمندان وزارت‌های دفاع و داخله عراق دیروز 8 اکتبر تعیین شده بود. بر اساس گزارش‌ها رای دهی دیروز بدون مداخله و خشونت برگزار شد. انتظار می‌رود سایر شهروندان از ساعت 7 صبح فردا برای نامزد مورد نظرشان رای بدهند. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا به خبرنگار روسی دیمیتری موراتوف و خبرنگار فیلیپینی ماریا ریسا به خاطر به دست آوردن جایزه صلح نوبل مبارکی گفت. این دو خبرنگار روز گذشته به خاطر تلاش‌هایشان در رشد آزادی بیان سزاوار جایزه امسال صلح نوبل اعلان شدند. رئیس جمهور بایدن در اعلامیه‌ای که روز جمعه نشر شد گفته است که موراتوف و ریسا بدون خستگی و لغزش در پی پیدا کردن حقیقت بودند. بایدن افزود این دو خبرنگار در مورد افشای سوء استفاده از قدرت و فساد اداری تلاش کرده و برای ایجاد شفافیت کار کردند. موراتوف 59 ساله از مؤسسین روزنامه نوای گازتا و از 24 سال به این سو مدیر مسئول این روزنامه است. ماریا ریسای 50 ساله از تقریبا 2 دهه به این سو خبرنگار تحقیقاتی بخش آسیا در CNN می باشد. و حکومت روسیه دیروز به طور رسمی در مورد جان باختن 900 نفر در نتیجه ابتلا به ویروس کرونا در 24 ساعت خبر داد. این سومین روز پی در پی است که قربانیان مرض کووید 19 در روسیه در 24 ساعت بیش از 900 نفر ثبت می شود. در روسیه تا حال از روی ارقام رسمی تعداد قربانیان مرض کووید 19 از 214 هزار نفر گذشته، اما بسیار کارشناسان به این باورند که تعداد تلفات این مرض در روسیه خیلی بیشتر از این است. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. بعد از خروج قوای آمریکا و ناتو از افغانستان و به قدرت رسیدن طالبان در این کشور، مقامات آمریکایی و طالبان اولین بار روبرو صحبت می‌کنند. وزارت خارجه ایالات متحده دیروز گفت هیئت آمریکایی روزهای شنبه و یکشنبه با مقامات بلندپایه حکومت طالبان در شهر دوحه پایتخت قطر دیدار خواهند کرد. از 4 سال به این سو مذاکرات صلح بین آمریکا و طالبان در قطر دوام داشت و در ماه فوریه سال 2020 پیمان صلح بین آنها امضا شد. یک سخنگوی حکومت آمریکا گفت آنها در مجموع بر طالبان فشار خواهند آورد که با حقوق تمام شهروندان افغانستان به شمول زنان و دختران احترام بگذارند و یک حکومت همه شمول را که از حمایت وسیع برخوردار باشد تشکیل دهند. این مقام آمریکایی افزود در حالی که افغانستان با بحران شدید بشری و وضعیت ناگوار اقتصادی روبروست، آمریکا بر طالبان فشار خواهد آورد که برای سازمان‌های امدادرسانی در این کشور سهولت ایجاد کنند تا به مناطق مختلف آزادانه سفر کنند و کمک‌های مورد نیاز را به مردم نیازمند برسانند. وزارت خارجه آمریکا میگوید این ملاقات به این معنا نیست که واشنگتن حکومت طالبان را به رسمیت می‌شناسد. یک مقام آمریکایی گفته است این اجلاس به معنی به رسمیت شناختن و یا مشروعیت دادن به طالبان نیست. با گفته او آمریکا واضح ساخته است که طالبان می توانند با اعمال خود مشروعیت کسب کنند و آنها باید یک سابقه دوامدار از فعالیت های خود را نشان بدهند. با گفته مقامات در هیئت این کشور که امروز و فردا با طالبان می بیند، نمایندگان وزارت خارجه، USAID و ادارات استخباراتی آمریکا شاملند. خبرگزاری رویترز از قول یک مقام آمریکایی نوشته است که میگوید در این مذاکرات زلمه خلیزاد که از چند سال به این سو مذاکرات صلح آمریکا با طالبان را رهبری میکرد شامل نیست. یک هیئت حکومت طالبان تحت رهبری امیرخان متقی سرپرست وزیر خارجه آنها شام دیروز از کابل عازم دوحه شد. انتظار می‌رود هیئت آمریکا بر طالبان فشار آورد تا زمینه را برای اتباعی آمریکایی و یک تعداد افراد دیگر که می‌خواهند افغانستان را ترک کنند مساعد بسازند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
یک مقام ارشد سازمان ملل هشدار می‌دهد که اگر روند کمک‌های بشری بین‌المللی به افغانستان با موانع همراه شود، پیامدهایش ناگوار خواهد بود. فیلیپو گراندی، کمیشنر عالی این سازمان در امور پناهجویان، دیروز گفت از کمک‌های تعهد شده برای آنها تنها 1/3 آن در دسترسشان قرار گرفته است. بیشتر در این گزارش از جاوید نعیمی.
کمیشنر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهجویان گفته که نیاز است پولهای تعهد شده به افغانستان به زودترین فرصت در دسترس آنها قرار گیرد، زیرا این کشور به صورت فوری به منابع مالی نیاز دارد. فیلیپو گراندی دیروز در نشست گفت که تعهدات برای افغانستان صورت گرفته و حالا باید در دسترس نیازمندان قرار گیرد. حدود یک ماه پس از سقوط کابل به دست طالبان، سازمان ملل متحد و برخی از کشورهای بزرگ کمک کننده نشست را در 17 سپتامبر در ژنو سوئیس برگزار کردند. در این نشست برای کمک به افغانستان تعهد 1.2 میلیارد دلاری صورت گرفت. تا هنوز معلوم نیست که چه مقدار از 606 میلیون دلاری که سازمان ملل متحد برای افغانستان درخواست کرده بود در دسترسش قرار گرفته. این سازمان خواسته بود تا پایان سال 2021 کمک‌های فوری را برای 11 میلیون شهروند نیازمند در افغانستان فراهم کند. کمیشنر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهجویان گفته که از کمک‌های تعهد شده حدود 35% را دریافت کردند. فیلیپو گراندی همچنان افزوده که از 300 میلیون دلار تعهد شده برای اداره پناهجویان سازمان ملل تنها 18% در دسترس آنها قرار گرفته. او از کشورهای کمک کننده خواست تا کمک‌هایشان را به صورت فوری برای نیازمندان در افغانستان فراهم کنند.
اگر کمک‌ها در دسترس ما قرار نگیرد، پیش‌بینی می‌کنم که بحران بزرگ خواهد آمد. تخمین من همین است که شمار زیادی از مردم بی‌جا خواهند شد، زیرا اگر آنها به خدمات صحی، آب آشامیدنی و پول دسترسی نداشته باشند و آواره شدن مجبور می‌شوند. آنها شاید از افغانستان هم بیرون شوند و فکر می‌کنم که باید تلاش کنیم تا از وضعیت ناگوار جلوگیری شود.
فیلیپو گراندی همچنان از وضعیت طبیعی افغانستان یادآوری کرد و گفت که امسال در مناطق کوهستانی زمستان سردتر در راه خواهد بود. او افزوده که برای رسانیدن کمک‌ها به افغان‌ها فرصت خیلی کم باقی مانده است. گراندی گفته که ویرانی سیستم خدمات عامه، بانک‌ها و اقتصاد افغانستان بحران دیگر را ایجاد کرده می‌تواند. او که پس از تسلط طالبان بر کابل به افغانستان هم سفر کرده میگوید که در حال حاضر اداره های سازمان ملل متحد از جمله برنامه غذایی جهان، سازمان صحی جهان و صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونسف در افغانستان فعالیت دارند. کمیشنر عالی سازمان ملل متحد گفته که جهانیان حکومت طالبان را به رسمیت نشناختند، بناهند به گفته او تعامل برخی اداره های مددرسانی بشری با طالبان مشکل تر شده است. فیلیپو گراندی از جهانیان خواسته تا برای پیشرفت افغانستان به کمک ها با این کشور ادامه دهند.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
شنوندگان گرامی، تا لحظات بعد برنامه سرود و سخن را میشنوید. اما پیش از آن گلامی شریفی مروری دارد بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه ها و مجله های غربی.
روزنامه گاردین در مورد اتباع گیرمانده بریتانیایی در افغانستان مطلبی را منتشر کرده است. روزنامه نوشته که اتباع گیرمانده بریتانیا از این کشور انتقاد نموده که آنها را در وضعیت بد امنیتی در افغانستان فراموش کرده است. این گروه 20 نفری در هفته گذشته خارج از کابل در یک جای جمع شدند و در مورد خروجشان از افغانستان به دولت بریتانیا نامه نوشته و خواستار کمک شده است. در این جمع انجینران، راننده‌های تاکسی، خدمه‌های رستوران، بیولوژیست‌های مریض‌های سرطانی، متخصص سان آیتی و تاجران شاملند. به گفته روزنامه گاردین، این گروه مهاجرانی هستند که 20 سال پیش به بریتانیا پناه برده و حالا پاسپورت های بریتانیایی دارند. روزنامه نوشته آنها پیش از فصل خزان به کابل آمده بودند تا وابستگانشان را قبل از آمدن طالبان به کابل در جای مسعون انتقال دهند. روزنامه اضافه کرده که دولت بریتانیا گفته تلاش دارد که این افراد را به شکل مسعون نخست به دوحه پایتخت قطر بیرون کند و سپس زمینه انتقال آنها را و بریتانیا فراهم سازد. بریتانیا همچنان گفته که در مورد خروج این افراد با طالبان گفتگو کرده است. نشریه کانسل ان فورین ریلیشن در یک مقاله خود در مورد جنگ آمریکا در افغانستان نظر آمریکا را قبل از جنگ و پس از جنگ نشر کرده است. نشریه نوشته که 20 سال پیش با حمله نظامی آمریکا بر مخفیگاه‌های طالبان، طولانی ترین جنگ این کشور آغاز شد. به گفته روزنامه در آن زمان هم مردم آمریکا این را می دانستند که این جنگ دوام خواهد کرد، اما از آن حمایت کردند. پس از حملات 11 سپتامبر سال 2001 زمینه آن مساعد شد که آمریکا برای سرکوب ترورستان در افغانستان به حملات نظامی اقدام کند. در آن زمان اکثر مردم آمریکا